بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث تطبیقات فقهیه سیره عقلا رو شروع کردیم، گفتیم حالا مواردی که فقها و اصولی ها به سیره عقلا تمسک کردن یا مواردی که تمسک به سیره عقلا رو رد کردن، نمونه هایی رو به عنوان مثال و تطبیق بحث سیره عقلا مطرح میکنه. اولین موردی که اشاره کردیم فقها بهش استدلال کردن به سیره عقلا به عنوان دلیل مستقل، بحث معاتات. گفتم معاتات دلیل بر صحتش چیه؟ سیره عقلا هستش. مورد دوم اصالت و سلامه هستش. مرحوم آیت الله خویی به اصالت و سلامه تمسک کرده، حالا یک موردش رو اینجا آوردن در بحث زکات. خب در بحث زکات یکی از شرایط وجوب زکات چیه؟ بلوغ عقل، سلامت عقلی باید داشته باشه که زکات برایش چی بشه؟ واجب بشه. بعد این بحث مطرح شده که بعضی‌ها گفتن اگر شک بکنیم مثلا سلامت عقلی هست یا نیستش که زکات بر فلان شخص واجبه یا واجب نیست، مرحوم سید یزدی صاحب عربه گفته اگر شک بکنیم اصالت البراءه میگه زکات واجب نیست، چون شما احراز نکرده که فلانی سلامت عقلی داره یا سلامت عقلی نداره، لذا شک میکنی که آیا زکات بر او واجب میشود یا واجب نمیشود، اصالت البراءه میگه واجب نمیشود. مرحوم آیت الله خویی در شرح عروه اشکال کرده به مرحوم سید یزدی، گفته اینجا جای اصالت البراءه نیست، اینجا عقلا یک اصلی دارن به نام اصالت و سلامه که اگر فلانی سالم بوده هر جا شک بکنیم که سلامت عقلش هست یا نیستش، سیره عقلا بر اینه که باش معامله چی میکنن؟ سلامت میکنن. اصالت و سلامه یعنی فلانی هنوز سلامتی که داشته رو داره، پس ایشون تمسک کرده به سیره عقلا برای اصالت و سلامه و با وجود سیره عقلا بر اصالت و سلامه گفته نوبت به اصالت البراءه دیگه نمیرسه. پس یک دومین موردی که به سیره عقلا تمسک شده در بحث زکات، مرحوم آیت الله خویی به اصالت و سلامه تمسک کرده از باب سیره عقلا. پس فرعش اینه، ان صاحب العربه فی فرض، در چه فرعی؟ لا شک شخص فی تحقق شرایط وجوب زکات، اگر شک بکنه، لو شک شخصون، اگر شک بکنه شخصی در تحقق شرایط وجوب زکات که عقل آیا هنوز نسبت بتن به فلانی هست که زکات برش واجب بشه یا سلامت عقلی نداره، ایشون گفته اگر شک بکنیم که زمان تعلق وجوب زکات آیا فلانی سلامت عقلی داشته یا نداشته و حالت سابقه غیر معلوم باشه، حکم میکنیم به عدم وجوب زکات، میگم شک داریم که زکات واجب شده یا واجب نیست، اصالت البراءه میگه زکات واجب نیست، ایشون استناد کرده به اصالت البراءه. بعیده در حالی که مرحوم آیت الله خویی ایشون گفته نه اینجا یک اصل عقلایی داریم به نام اصالت السلامه، عقلا میگن هر موقع ما شک بکنیم در سلامت عقلی یک کسی اصل اینه که سالم باشه. افاده به انهو فی صورت کون حالت سابقه غیر معلومن، اصلا در صورتی که حالت سابقه معلوم نباشه که آیا زکات واجب می شود، چه شما بگی که جنون مانعه چه بگی عقل شرطه فرقی نمی کنه، بگیم عقل شرطه یا بگیم جنون مانعه، عقلا یک اصلی دارن به نام اصالت السلامه. اصالت السلامه میگه آقا اون شرطی که شخصی که زکات برش واجبه چی داره؟ سلامت عقلی داره. این اصالت السلامه رو کاش به اونجا تمسک میکردن. مرحوم شیخ در مکاسب در بحث سلامت مبی و خیار عیب مطرح کرده، اون بهتر بود که اصالت و سلامت مبی، اگر ما شک داشته باشیم که مبی سالم یا سالم نیست، اصل اینه که مبی چی تحویل داده بشه؟ سالم تحویل داده بشه. اون اصالت و سلامت در مبی باز بیشتر بود. حالا اینجا اصالت و سلامت نسبت به سلامت عقلی مطرح شده. پس یکی از موارد تمسک به سیره عقلا اصالت و سلامت هستش. فهوه مرحوم آیت الله خویی یرا در فرض اینکه عقل بخواد شرط وجوب زکات باشه، گفته مستند برای وجوب زکات اصالت و سلامتی هست که معتبر است نزد عقلا. پس شما یک حاشیه بزنید، اصالت و سلامه ما در مبی در بحث بیع هم داریم، اینجا اصالت و سلامه در سلامت عقلی پیاده شده. تطبیق و مثال سوم، اثبات وجود شرط ارتکازی در معامله. که آیا شروط ارتکازی معامله وجوب وفا داره یا وجوب وفا؟ و اگر شرط در ضمن عقد ذکر بشه میشه شرط لفظی. من کتاب رو به شما میفروشم به شرطی که شما یه صفحه قرآن هم برام بخونه، این میشه شرط لفظی. اما اگر یک شرط لفظی معامله نباشه، شرط ارتکازی باشه، ما دوتا که با هم دیگه معامله کردیم، بین خودمون یقینا این شرط وجود داره که مثلا کتاب امروز تحویل بدیم، شرط ارتکازی. این شرط ارتکازی هم میگن وجوب چی داره؟ وفا داره. دلیل بر این که شروط ارتکازی هم وجوب وفا دارد همانند شروط لفظی چیه؟ سیره عقلای، سیره عقلا میگه آقا شروط ارتکازی یعنی شروطی که در نهان بایع و مشتری نهفته، لذا اصلا ذکرش نمی کنن. چه شروطی احتیاج به ذکر لفظی داره؟ شروطی که اگر نگن هیچ که نمی فهمه، لذا باید بگه یک صفحه قرآن بخون. اما شروط ارتکازی، یکی از شروط ارتکازی مثلا تو مکاسب خوندیم مبیت سالم باشه دیگه، مبیت سالم باشه شرط ارتکازی بیه، احتیاج به ذکر لفظی نداره. پس شروط ارتکازی هم واجب الوفا، دلیلش چیه؟ سیره عقلا. خب اینو کجا مطرح کردم؟ فرعی که آورده اینه که اگر شخصی عین مستاجره رو بفروشه، شخصی عین مستاجر، من آقا ماشینم و خونم رو به دیگری اجاره دادم، یک ماه دست یک سال دست مستاجره، همه خونه رو به شما میفروشم، خب شما اینجا خیار داری، چون من چی رو به شما فروختم؟ خونه ای به شما فروختم که مال دست مستاجره. اینجا بین علما بحث شده که این خیاری که وجود داره خیار چیه؟ اینجا کدومه که اقسام خیارات اینجا پیاده میشه؟ بعضی ها گفتن این خیار خیار عیبه، چون شما چی رو به ما فروختی؟ خونه معیوب رو به ما فروختی، چون خونه ایه که منافعش دست کیه؟ دیگریه. معروف آیت الله خویی باد اینجا فرموده که نه، اینجا خیار خیار تخلف شرطه، خیاری که اینجا وجود داره خیار تخلف شرطه، چون یکی از شروط ارتکازی بی چیه؟ که مبی منافعش هم باش باشه. این که شما خونه یا به من بفروشه که منافعش روش نیست، منافعش رو به دیگری اجاره دادی، این خلاف شرط ارتکازیه در بیعه. لذا خیاری که اینجا ثابته خیار تخلف چیه؟ شرطه. چون یکی از شروط ارتکازی بیعه چیه؟ که مبی منافع هم داشته باشه. چرا شرط ارتکازی بیعه اینه و شروط ارتکازی واجب الوفا هست به سیره چی؟ عقلا. از مرحوم آیت الله خویی خیار و خیار تخلف شرط دونسته، چون گفته یکی از شروط ارتکازی بیع اینه که منافع هم همراه مبی باشه و شروط ارتکازی هم واجب الوفا هست، دلیلش سیره چی؟ عقلا هستش. پس اینم مثال سوم. بس فرعشو بخونیم. لقد افاد از سید الخوی رحمه الله ذیل مسئله چی؟ لو باع شخص العین المستأجر، اگر کسی بفروشه چه چیزی را؟ این مستأجر خونه ای که اجاره داده رو کسی بفروشه، فی حالت کون المشتری عالما به اجاره العین، اگر مشتری عالم باشه و چه این خونه رو بخره، اینجا خیار هست یا خیار نیست؟ نیستش، چون مشتری با اینکه میدونسته این مستأجره خریده با قیمت کمتر خریده لابد دیگه، بذار مشتری راضی بوده، مثلا گفته این خونه رو اگر امسال میخوای 10 میلیونه، اگر نه سال دیگه بهت بعد از اینکه مستاجره به تحویل میده به 5 میلیون، خب مشتری هم راضی بوده خریده، اینجا دیگه مشتری حق خیار نداره چون عالم بوده. اگر مشتری عالم باشد به اجاره این که این خونه ای که فروخته دست مستاجره، فلا شیء برای مشتری. چرا؟ لاقدامی علاوه، چون خودش اقدام کرده دیگه، خودش قبول کرد. اما فی حالت کنهی جاهلن، اگر مشتری جاهل بود با یه خونه‌ای که دست مستأجره به مشتری فروخته، فیثبت له الخیار، اینجا یقینا برای مشتری باید چی باشه؟ خیار باشه. حالا چه خیاری باشه؟ واختلف فی تحدید نوع هذا الخیار، علما اختلاف کردن که اسم این خیار چه خیاری. فقال صاحب العروه مرحوم سید یزدی گفته خیار خیار عیبه. وقتی خیار عیبه بعد چیکار بکنه؟ گفته یا امضا بکنه بگه همین رو قبول میکنم بعد یک سال میام خونم رو میگیرم، یا هم کلا معامله رو چیکار بکنه به هم بزنه. بعد گفته ولا حق له فی اخذ العرش، عرش نمیتونه بگیره. اما ایشون گفته نه، در اینجا خیار عیب حق عرش گرفتن نداره، چون گفته مثلا اینجا عیب ظاهری نیست، عیب منفعتیه. مثلا عیب ظاهری باشه خونه یک جاش ناقص باشه، خب پول اون ناقص رو میگیره، حیوانه یک پاش لنگ باشه پول اون لنگی رو میگیره. اما اینجا خونه که در ظاهرش سالمه، لذا ایشون چون گفته ظاهرش سالمه این عیب معنویه به اصطلاح.
عیب معنوی
عرش نداره. صاحب عروه اینطوری گفته. مرحوم آقای خویی دیده که نمیشه اینطوری که حق مشتری چی میشه؟ ضایع میشه. آقای خویی رفت از سید الخویی کلام صاحب العروه، رد کرده مرحوم آقای خویی کلام سید یزدی رو به افاده. گفته بنا ما یک شرط ارتکاز عقلایی داریم در بیع. شرط ارتکاز عقلایی در بیع چیه؟ بنا عقلا و سیره عقلا بر اینه که مبی چی باشه؟ مبی مرسل و مطلق باشه، یعنی منافعش آزاد باشه. این مستاجره منافعش چیه؟ آزاد نیست، منافعش دست کیه؟ دست مستاجره. پس شرط ارتکازی بی اینه که مبی منافعش آزاد باشه، دست کس نباشه. لذا اینجا خیار وجود داره و خیارش هم خیار تخلف شرطه. وقتی خیار تخلف شرط شد، اگر بایه بخواد اونو چیز کنه، بعد هزینه منافع رو کلن به کی تحویل بده؟ اگر مشتری میتونه معامله رو به هم بزنه، میتونه معامله راضی باشه، و وقتی راضی شد کل منافع یک ساله مستاجر بعد به جیب کی بره دیگه؟ مشتری بره. آره عرش نیست، کل منافع دیگه مال اون میشه. منافع میشه ملک کی؟ ملک مشتری میشه. پس چون شرط ارتکاز عقلایی وجود داره بر ارسال مبی به اطلاقش، اینجا خیارش خیار چیه؟ تخلف شرطه. منتها شرط لفظی نیست، شرط چیه؟ ارتکازی است. تخلف شرط ارتکازی از کجا ثابت کردیم؟ از راه سیره چی؟ عقلا. پس اینم مثال سوم. مثال چهارم، عدم لزوم مالیت نوعاً للعبدین فی البیع. ما اول بیع چی گفتیم؟ در مکاسب بیع چیه؟ مبادلت و مالن به مالن. گفتیم مبی باید چی داشته باشه؟ مالیت داشته باشه. لذا بیع حشرات چیه؟ باطله، چون حشرات که مالیت نداره که. من یک کیلو سوسکو به شما بفروشم مالیت نداره که، لذا این بیع باطله، چون مبادلت و مالن به ماله نیست. مرحوم امام گفته نه، مالیت، مرحوم امام در کتاب البیعشون گفته مالیت از شروط بیع نیست، دلیل سیره عقلایه. پس مالیت از شروط بیع نیست، دلیل سیره عقلایه. مثال آوردهشون، گفته مثلا یک کشاورزیه میگه هر کسی موش پیدا بکنه توی زمین من موشا رو میخرم ازش. پس موش شما پیدا کن معدن میخرم، چون موشا ضرر میزنه به زراعت من، هر کی موش پیدا بکنه من موش ازش میخرم. خب اینجا موش مالیت نداره که، ولی با این حال بی صورت میگیره، دلیلش هم سیره عقلایه. پس ایشون گفته من تمسک میکنم به سیره عقلا، میگم در بی مالیت شرط نیست. با این چی؟ حالا این اگر به صورت عمومی بگه میشه جعاله، حالا میتونه دلیل برای این باشه که در جعاله مالیت شرط نیست. اما اگر به شخص مقابل بگه، بگه تو موش میخرم و تو موشو پیش فروش میکنه دیگه اینجا، پس الان فرداش بینیم چی. مرحوم امام در بی این فرد اینطوری مطرح کرده، گفته این من جملت شروط المذکوره للعوضین فی البیع المالیت و نوعه. یکی از شروط عوضین در بی علما چی میگن؟ میگن مالیت نوعیه داشتنه. ولیکن قدیر دو ذالک، مرحوم امام اشکال کرده به این شرط، گفته مالیت نزد عقلا در بی معتبر نیست. لذا خب ها این فرش برعکس مرحوم امام مطرح کرده، لو اعلن ذار اون، اگر کشاورزی اعلام بکنه به انه یشتری کل فعلت تذر رو به ذرعهی به کذا، به این که من میخرم هر موشی که ضرر بزند به زراعت من به کذا، میگه من میخرم به غرض جمع ها و اعدام ها. حالا چرا؟ برای اینکه موشا رو جمع بکنم و از بین ببرم. گفته اینجا تملیک و تملک بیع و اشترا هست عقلا، گرچه که این موشا مال حساب نمیشه. شاهدش هم اینه که مال حساب نمیشه. چیه؟ شما چرا میگین موشا مال حساب نمیشه؟ میگه اگه موشا جمع شده که آمد تلف کرد، کسی ضامن؟ چه شما مال نیستش. اگر مال بود یکی بیاد موشا رو از زاره بدزده و پولشو میذاره، اما چون مالیت نداره پس کسی تازه زاره خوشحال هم میشه که یکی آمد چیکار کرد، موشا رو همه نابود کرد. حالا این فرعه اینطوری مطرح شده. اینجا همینجا بعد بعضی فقها گفتن که نه این مالیت داره اصلا این موش اینجا. مثلا چی داریم؟ مثل همین مگس که میگه برای کود شیمیایی، یا مثلا مدفوع مالیت نداره اما برای غرض کود شیمیایی مثلا مالیت بید. اینا مالیت عرضی ممکنه بگیم اینا پیدا میکنه و اصلا این مالیته. مرحوم امام گفته نه اینا مالیت ندارد، با این حال سیره عقلا برای اینه که اینا رو مبادله میکنن، این کاشفه برای اینکه مالیت شرط نیست. بعضی ها این مسئله دور دیگه تقریب کردن که نه خود همین سیره کاشفه از اینکه اینجا مالیت عرضی پیدا کرده این شی. موش فی حد ذاته مالیت، اما اینجا که عقلا دارن اقدام میکنن خود همین کاشف از اینه که اینجا موشه چی پیدا کرده؟ مالیت اعتباری عرضی پیدا کرده. حالا اینم مثال چهارم. مالیت آره، میگه ممکنه بعد چیزا به اعتبار خون مثلا تو مکاسب میگه مالیت نداره، ولی امروزه خون چی پیدا کرده؟ مالیت عرضی پیدا کرده. احسن. خب مثال پنجم. مثال پنجم چیه؟ وقوع معاوضه قهریه در بعض موارد دفع غرامت. خب اینا فرآیند جالبی، آدم باش آشنا بشه خوبه. خب میگه آقا جبیره،
جبیره مخصوب انسان
مخصوب. جبیره مخصوب. خب دست من زخمی شده، روش یک پارچه‌ای بستم، الان وظیفه اینه که رو چی مسح بکنم؟
پارچه.
رو پارچه. این پارچه ای که بستم دزدیه، پارچه رو برداشتم و رو زخمم بستم به طوری که الان دیگه نمیشه پارچه رو جدا کرد. جدا بکنی ضرر داره دیگه. میگن ها اینجا چی رخ میده؟
همین که استاد تلفش کردی؟
اگر بخوام مسح بکنم بر این جبیره، خب جبیره دزدیه، مسح و وضوم چیه؟ باطله. اینجا فقها گفتن نه اینجا یک معاوضه قهریه رخ میده خود به خودی اتوماتیک با این مسح دیگری. و انگار شما پارچه دیگری و شما وقتی جبیره قرار دادی تلف کردی، لذا عوض این پارچه و بدل این پارچه به ذمه شما تعلق میگیره، به ذمه قاسب تعلق میگیره، یه معاوضه قهریه رخ میده که انگار این پارچه با اون پارچه چی میشه؟ عوض میشه. لذا این پارچه الان میشه ملک کی؟ ملک خودت میشه. شما باید یک پارچه رو چیکار بکنی؟ تحویل بدی. لذا وضو چی میشه؟ صحیح میشه. پس میگن چی رخ داد؟ سیره عقلا بر اینه که اینجا یه معاوضه قهریه رخ میده. شما جبیره دزدی رو برداشتید زدید، چون قابل جدا شدن نیست، انگار شما پارچه دیگری رو تلف کردی. وقتی تلف بکنی عوضش رو باید به دیگری بدی، انگار یک معاوضه قهریه رخ میده بین اون عوض و بین این پارچه. منتها اینجا دو تا قوله. بعضی ها میگن به مجرد تلف شدن همین که پارچه رو بستی معاوضه قهریه رخ میده. بعضی ها میگن نه، پارچه رو تحویل که دادی بعدن معاوضه قهریه، هنوز تحویل ندادی معاوضه قهریه رخ، بعد غرامت رو بپردازی تا این بشه جای این. وقتی نپرداختی به مجرد جبیره زدن و بستن پارچه به دست که معاوضه رخ نمیده، غرامت رو بپردازی بعد معاوضه رخ میده. پس فرع پنجم اینه. مرحوم آیت الله خویی نقل کرده در مسئله مسح بر جبیره مقصوبه قولی را که این جواز مسح کردن بر جبیره قصبی مبنی است بر این که چی رخ بدهد؟ کی وضوع شما درسته؟ موقعی که معاوضه قهریه رخ بدهد بین مال تالف که چی باشه؟ همین جبیره قصبیه باشه و مال مضمونون به. مال مضمونون به چیه؟ اون پارچه‌ای که شما به ذمت آمده که بعد تحویل کی بدی؟ تحویل مالک بدی، صاحب بدی. لکن نهو مرو ماه خویی انکار کرده این معاوضه رو و فرموده صرف اطلاف موجب معاوضه نمیشه. کی معاوضه رخ میده؟ موقعی که غرامت رو به پردازی. مرحوم آیت الله خویی گفته صرف تلف کردن. تلف کردن با چی محقق شده اینجا؟ با بستن جبیره. صرف بستن جبیره موجب انتقال مال به قاصب نمیشه که قاصب بشه مالک. اون مالک اصلی کی بهش بیاد؟ اون پارچه جدید به گردنش بیاد، به نفعش بشه. اما اگر غرامت رو بپردازی معاوضه رخ میده، به خلاف جایی که شخص دفع بکند غرامت آن چیزی را که تلف کرده. یعنی وقتی آقای قاصب پارچه رو تحویل مالک داد، اون موقع چی رخ میده؟ غرامت رخ میده. فإن ما بقی من المال المطلق مطلق، اون چیزی که باقی مونده از مال تلف شده که چی باشه؟ جبیره باشه. جبیره میشه ملک آن کسی که تلف کرده است آن مال را. و دلیلش چیه؟ ایشون گفته دلیل این که کی معاوضه رخ میده؟ معاوضه زمانی رخ میده که غرامت پرداخت بشه. گفته دلیل سیره چیه؟ اغلایه. به مجرد تلف کردن معاوضه رخ نمیده، موقعی که غرامت پرداخت بشه معاوضه رخ میده. و ذالکل بنای اغلا، بر این که ادای غرامت معاوضه است بین غرامت و بین مالی که تلف شده. شما پارچه رو بدی، با این کار معاوضه رخ میده بین این پارچه و بین اون جبیره‌ای که رو دستت بستی. خب این 5 تا مثال، مثال ششم و هفتم ان شاء الله فردا مطرح می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.